حدوداً 9:30 است و دعوت میکنم همراه باشید با گفتگوی اقتصادی تراز که به ناترازی انرژی و تأثیرات اون بر معیشت مردم پرداخته.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی دیگه
داریم می‌بینیم.
اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
ناترازی انرژی تو ایران دیگه فقط یه مسئله فنی نیست، تبدیل شده به یه خط باریک که مستقیم از کارخونه ها تا سفره مردمه. وقتی تولید انرژی با مصرف واقعی هماهنگ نباشه، چه به خاطر فرسودگی شبکه، چه یارانهای سنگین و چه رشد مصرف، نتیجهش میشه کمبود و قطعی و واردات گران و فشار بودجه. این فشار در نهایت تبدیل میشه به تورم، کاهش قدرت خرید و محدود شدن رفاه خانوارها. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. تو برنامه امروز تراز میخواییم به علت ناترازی ها به خصوص در حوزه انرژی و تأثیر اون بر معیشت و رفاه مردم بپردازیم. آقای دکتر فریدون اسعدی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون انرژی اتاق ایران و دبیر کل محترم اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی، مهمان حضوری ما هستند در استودیو. آقای دکتر احمد قدسی، کارشناس محترم مسائل اقتصادی، تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند. آقای دکتر اسعدی، به شما سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر قدسی، به شما هم سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بنده هم سلام و عرض ادب و وقتی دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر اسعدی، چرا با وجود گستردگی منابع انرژی هنوز هر سال زمستون و تابستون با کمبود و قطعی مواجه هستیم؟ اگه بخوایم خلاصه و تیتروار بگیم، علتش چی میتونه باشه؟
بله، علت اصلی در واقع این وضعیت، به هر حال ما یک سری در واقع ظرفیت هایی تو تولید و مصرف انرژی کشور داریم که شما هم در ابتدا در به صورت مقدمه فرمودید که تولید انرژی با مصرف همخوانی نداره. این یک واقعیت بسیار ملموس و مشخص هست و من میتونم به صورت اعداد و ارقام هم راجع به این موضوع بحث کنم. با اجازه شما به این اعداد در واقع ورود میکنم. البته یکی از ایراداتی که به هر حال توی سالیان اخیر به بخش انرژی وارده که متاسفانه آمار و ارقام ها به صورت دقیق و شفاف در دسترس نیست. حالا با انواع اقسام در واقع موضوعات مختلف تحت عنوان این که محرمانه هست و بحثایی به این شکل، یه مقدار دسترسی به آمارا رو محدود کردن. این هم یک شیوه ناکارآمدی در نظام اطلاع رسانی بخش انرژی کشور.
درست.
ولی من دو سه تا آمار خیلی کلان و خدمت شما و شنوندگان عزیز اشاره میکنم. ببینید، ما دو سه تا در واقع شاخص کلان تو حوزه انرژی داریم تحت عنوان تولید انرژی اولیه، عرضم بزرگ شما عرضه انرژی اولیه و مصرف انرژی نهایی.
درست.
اینها رو که ما تو کشور مقایسه میکنیم واقعا غم‌انگیز و در واقع نشون میده که ما چقدر به لحاظ مدیریت مصرف دچار مشکل هستیم. یکی از این بزرگوارانی که به هر حال من موضوعاتشو بالاخره دارم پیگیری میکنم تو فضای مجازی تو بخش انرژی، یک نکته بسیار خوبی رو اشاره کرده که ما تو بخش تولید انرژی ظرفیت سازی ما کم نبود، کم نشد. البته ما باز نمیخوام به یه شکلی توجه نکنیم به آمارها، این یه واقعیته که حوزه سرمایه گذاری تو کشور علل خصوص تو حوزه انرژی و بخشای واقعی دچار مشکل شدیم، با یه کاهش سرمایه گذاری بسیار شدیدی مواجه هستیم. ولی تو حوزه انرژی من این اعداد ارقام الان اشاره میکنم، ببینید بله. تولید انرژی اولیه کشور یه چیزی بیشتر از 9 میلیون بشکه معادل نفت خام تو سالهای اخیر بود. حالا مثلا دو سه سال گذشته عرضم بزرگ شما که حالا با اون مفاهیم، با اون تعریف و اشاراتی که بهش میشه، عرضم بزرگ شما بخش دوم عرضه انرژی اولیه هست که این هم یه چیز حدود، یعنی بیشتر از حدود 8 میلیون بشکه معادل نفت خام، یعنی 7.8 میلیون بشکه معادل نفت
انرژی
خام.
در حوزه های مختلف،
تو حوزه های مختلف،
یعنی ما معادل 9 میلیون بشکه نفت تولید انرژی داریم که 8 میلیون عرضه میکنیم.
بله ببینید،
مثلا انرژی شامل برق هم میشه، گاز هم میشه، بنزین هم، همه فراورده و همه اینها.
بله ببینید اون تولید انرژی اولیه که من گفتم 9 میلیون، بیشتر از 9 میلیون بشکه معادل نفت خام، 99% در واقع گاز و نفته.
آره.
این هم یه نقطه بسیار آسیب پذیر در واقع این حوزه هست.
وابستگی دیگه. وابستگی.
آمار بعدی در واقع شاخص بعدی عرض کردم، عرضه انرژی اولیه
8 میلیون
برای مصارف داخلی حدود 8 میلیون، یعنی 7.8 میلیون بشکه معادل نفت خام. مصرف انرژی نهایی، اون چیزی که تلفات و بحثایی به این شکل ازش کم میکنی، یک چیزی حدود عرضم بزرگ شما که اینو هم بذار آمار دقیقشو به شما عرض کنم، حدود 6-7 میلیون بشکه معادل نفت خام هست. خب این خودش نشوندهنده این هست که ما یک منبع عرضه مجازی انرژی تو کشور داریم که اگر از بالا در واقع بیایم محاسبه کنیم، میبینیم ما به صورت واقعی در کشور شاید حدود 30-40% اون تولید انرژی اولیه کشور رو به نوعی داریم تو بخش مصرف، تا بیاد تو بخش مصرف از دست میدیم. البته این عدبل تلفات، اون چیزی که من دارم عرض میکنم به شما عارضم که صادرات، بحثای بینش که ازش
میشه.
کم میکنی از اون
چیزی که در داخل مصرف میشه،
عرضه انرژی اولیه، اون چیزی که در داخل مصرف میشه همون عدد آخریه که، شاخص آخریه که من ازش یاد کردم تحت عنوان مصرف انرژی نهایی تو بخشای خونگی، بخشای تجاری، بخشای صنعت و بخشای دیگری رو شامل میشه.
لذا
این به نظر من این اعداد و ارقامو اگر بزرگواران بشنون، مسئولان بشنون، باید تنشون بلرزه، کما اینکه ما هم نسبت به این سنس داریم، حسمون خیلی.
ممنونم آقای دکتر اسدی. آقای دکتر قدسی، توضیحات آقای دکتر اسدی رو شنیدید، آمارهای دقیق از تولید، عرضه و مصرف انرژی، و نکته قابل تعملی که اشاره کردن، حدود 30-40% این انرژی تلفات داریم. سوال اینجاست، ما الان برنامه هفتمی که نوشتیم اسمشون نذاشتیم برنامه هفتم توسعه، گفتیم پیشرفت. چرا در طول مثلا 3 دهه گذشته یا 4 دهه گذشته که ما تحریم هایی که از سالهای پایانی دهه 90 تشدید شد به این شدت نبود، چرا در طول این سالها این نگاه توسعه ای رو به این موضوع نداشتیم که ما تلفات شبکه رو کاهش بدیم؟ مثلا تو حوزه آب چقدر هدر رفت منابع آب داریم، تو حوزه برق ما چقدر اتلاف انرژی از منبع تولید انرژی، خود شبکه، سیستم انتقال و جایی که مصرف میکنیم ندادیم؟ چرا این نگاه توسعه‌ای گم شد تو کشور؟
مجددا سلام عرض میکنم.
درود بر شما.
ببینید شما، قبلش من یه مقدمه حالا راجع به سوال قبلی که فرمودید پرسیدید که علت این که ما دچار این ناسازگاری انرژی شدیم با وجود این که جزء تولید کننده های بزرگ نفت و گاز به جهان هستیم،
بله،
چی هست؟ خب این سوال خیلی مهمیه و اگر ما در واقع به این سوال توجه نکنیم، باز هم همون مشکلاتی که داریم
بله
ادامه پیدا میکنه و تشدید میشه.
درسته.
علت این قضیه در یک جمله این هست که ما یارانه انرژی رو به جای اینکه به عموم مردم بدیم یا حتی حالا صرف کارهای دیگری هست بکنیم، اومدیم و به مصرف دادیم. یعنی ما میگیم که هر کس انرژی بیشتری مصرف بکنه، ما یارانه بیشتر رو به اون میدیم و به این شکل ما اولا مصرف رو تشویق کردیم، یک، دو، در وقت تولید بهره‌وری انرژی رو کاستیم، یعنی تولید کننده های ما با این قیمت انرژی عملا انگیزه ای نداشتن تو طی این سالها که برن به سمت این که اون فناوری های روز دنیا رو به کار بگیرن.
واقعا تولید کننده های ما که عمدتا دولت بودن که
بله، حالا میتونه بخش دولتی باشه، میتونه بله. بخش غیر دولتی باشه.
صحیح.
الان مثلا شما میبینید که ما عملا رفتیم و توی یه سری مناطقی که به شدت سردسیرن یا مثلا اصلا اون به اصطلاح بحر مزیت جغرافیایی رو ندارن، رفتیم توی اون مناطق مثلا گلخونه تأسیس کردیم. در حالی که باید این گلخونه میرفتیم در جنوب کشور به صورت عادی در واقع احداث میشده، رفتیم یه جای دیگه. چرا؟ چون اونجا بازار صادراتی داره.
بله.
که این مزیت رو اضافه کرده به اون بازار صادراتیه.
بله بله.
اون نقطه کشور قیمت ارزون انرژی.
درسته.
و صنایع بسیار دیگری که حالا من یکیش رو مثال زدم، فقط
بله بله.
تو این حوزه نیست، تو این بخش در واقع شکل گرفته. ما به این شکل در واقع قدر منابعمون رو ندونستیم.
درست.
از اون طرف نابرابری رو هم دامن زدیم.
بله.
مثال بارزش هم همین بحث بنزین هست.
بله.
که ما عملا به دهک بالای خودمون بیش از 10 برابر دهک پایین داریم، دهک اول خودمون داریم یارانه انرژی میدیم.
حالا آقای دکتر قدسی عزیز، این مطالبی که شما میفرمایید در 3 دهه گذشته دست کم تا اونجایی که من یادم میاد بارها گفته شده، حالا الان که این ناترازی بیشتر خودشو داره نشون میده بیشتر درباره صحبت میشه. سوال اینجاست که چرا این نگاه، خب همینی که شما میگید، یعنی که این نگاه توسعه‌ای دیده نشده دیگه، چه در حوزه انرژی تولید و ارزش، چه در حوزه مصرفش، چرا این نگاه توسعه‌ای گم شده؟
ببینید، شاید درش تعمداتی بوده، شاید درش تعمداتی بوده که ایران توسعه پیدا نکنه.
این عمد از کجا میاد؟
حالا این عمد از کجا میاد به نظرم یه مقدار موضوع فراتر از این برنامه است، ولی بالاخره اشخاصی در دنیا ممکنه دوست نداشته باشن یا در داخل ممکنه دوست نداشته باشن ایران توسعه پیدا بکنه.
خب
و همین روال فعلی رو در واقع دوست دارن که ادامه بدن. ببینید، ما سال 89 طرح هدفمندی یارانه ها که در ایران اجرا شد،
خب
خیلی طرح بزرگی بود.
بله.
و ما تقریبا تو بنزین رسیدیم قیمتمون به قیمت فوق.
خب ولی دلار افزایش قیمت پیدا کرد و همه چی از بین رفت.
چرا؟ به خاطر اینکه قرار بر این بود که قیمت ها شناور بشه. قیمت وقتی شناور بشه، یعنی اینکه به صورت لحظه‌ای، به صورت ساعتی یا دقیقه‌ای قیمت رو، مثلا قیمت انرژی همونطور که تو دنیا هست
بله بله
تغییر میکنه متناسب با قیمت.
خب چرا همچین اتفاقی نیفتاد آقای؟
شما میبینید که میان طرح رو ابتر به خاطر نگاه های سیاسی هست.
خب میدونم این نگاه سیاسی از کجا برمیخیزه آقای دکتر قدسی؟
به خاطر اینکه واقعا دنبال حل مسائل نیستیم.
خب میدونم چرا نیستیم آخه بابا. آخه یه رئیس جمهوری که میاد 24 ساعت 21 ساعت کار میکنه، واقعا قصدش اینه که یه چیزی درست کنه دیگه؟ تو کدوم رئیس جمهور بوده که با قصد اصلاح یک فرایندی نیومده برای ریاست جمهوری؟ خب چی باعث میشه که این نگاه توسعه‌ای گم بشه و شما بگید عمدی در کاره و بعد بگید فراتر از این برنامه است؟ خب اگر فراتر از این برنامه است موضوع
یکی از، نه حالا میگم موضوع صرف انرژی نیست، انرژی یکی از بروندادهای این مسئله است.
خب
مسئله اقتصاد سیاسیه. حالا یکی از ریشه ها چیه؟ یکی از ریشه‌هاش عدم تناسب مسئولیت و اختیارات در کشوره.
خب بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر قاسی، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای دکتر اسدی، ببینید اگه ته قضیه رو اینجوری ببینیم که آقا ما باید انرژی رو قیمتش رو واقعی کنیم مثل همون سال 89 که کردیم و بعد به مردم یارانه بدیم، این سوال پیش میاد که خب ما به یارانه رو به مردم ریالی میدیم ولی افزایش قیمت‌ها دلاری در کشور اتفاق می‌افته. الان سر همین قیمت بنزینی که الان صحبت میشه، میگن آقا سنرخیش کنن، اینجوریش کنن، اونجوریش کنن، ته تهش رو محاسبه کردن کارشناسا که الان اگر بودجه دولت 18000 همت باشه و کسری دولت 800 همت باشه، با این افزایش قیمت، با همین مدلی که الان صحبتش هست و قرار بود نیمه آذر اتفاق بیفته، یه تورم 5-6% به جامعه تحمیل میشه، یه کسی بودجه 2 برابری یعنی 1600 همتی برای سال آینده خواهیم داشت. بودجه رو بعد انبساطی برای سال بعد ببندیم، ولی آقای رئیس جمهور گفته احتمالاً بودجه سال آینده انقباضی خواهد بود. می‌دونم می‌خوام چی عرض بکنم، یعنی انگار روی قفل فعلی دو تا قفل دیگه هم می‌خوایم بزنیم، درسته؟ ما میتونیم بگیم آقا مثلا رئیس جمهور نمیدونه یا عمدی تو این کار داره، یا نه تنها راه اینه و باید همین راه رو بریم. میخوام بگم اگه واقعا این موضوع فراتر از انرژی هم تو که آقای قدسی گفتن عمدی در کاره که ایران توسعه پیدا نکنه، این از کجا برمیخیزه؟ چون نگاه آمایشی داشتن، اینکه آقا فلان جا فلان کارخونه و درمانگاه و جاده و پل و نزن با اون چیزی که الان ما داریم میبینیم متفاوته. چرا این نگاه توسعه‌ای گم شده؟
عرض به حضور شما، من اگه اجازه بدید به اون سوالی که در واقع از آقای دکتر قدسی پرسیدید یه اشاره کوتاهی بکنم. ببینید من حقیقتش خیلی به این موضوع، این که عمدی از وجود داره در ارتباط با این که ما توسعه پیدا نکنیم، ببین
چون چیزی باور ندید،
ما خیلی بهش با البته بیرون از بیرون دارن یه تحرکاتی انجام میدن، ولی این تحرکات به هر حال ما هم یه عقل سلیمی داریم، به هر حال ما یه نظام تصمیم گیری داریم، تصمیم سازی داریم. ببینید اینها من یه بخش زیاد شاید 70% این اصلاحات رو من از تو داخل میبینم، علل خصوص تو حوزه انرژی.
خب
ببینید ما باید از اون این که این قسمت باید اصلاح بشه، ما باید از تفکر حامی پروری پرهیز کنیم.
آیا دکتر چرا تا حالا نبوده؟
ببینید اتفاقا من داشتم حالا اشاره میکردم به این موضوع، داشتم به این بحث در واقع تو ذهن خودم مرور میکردم. ببینیم ما چرا ما توی سند چشمانداز رو نتونستیم به اهدافش برسیم. ببینید توی تقریبا آبان 1384 این سند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، یه درست. بخشی از کلیدی ترین جاهاش بخش انرژی و زیرزای زیر، و چرا نرفتیم؟ دولت ها کمکاری کردن.
خب چرا؟
ببینید علل خصوص از 84 به بعد واقعا نظام تصمیم گیری کشور به یک سمتی رفته که یک سری واقعیت های حوزه انرژی خب، رو نادیده گرفتن.
این عمدی در کار بوده؟
به نظر من بله.
خب پس عمدی حرف های دکتر قدسی درسته دیگه.
ببین عمد خب از تو داخل نه از بیرون، عمد از داخل، این که آقا ما چرا 5 سال سیاست اصلاح قیمت حاملای انرژی رو متوقف کردیم؟ الان اون دوستان بیان جواب بدن.
من الان از نمایندهای مجلس میپرسم، میگم آقا این طرح تثبیت قیمتا که تو مجلس هفتم شد قانون،
بله،
چرا عوضش نمیکنید؟
چرا این روش این دستفرمون اصلاح نمیشه؟
خب این از کجا برمیخیزه؟
خب بالاخره مجلس باید یه تحرکی بکنه.
خب از مجلس هفتم تا الان 5 تا مجلس هست.
5 تا منم بحث من همینه. تمام اون دولتایی که تو این سالا اومدن سر کار مقصر وضع موجودن. تمام مجالسی که از هفتم اومدن در واقع مصدر امور رو در دست گرفتن، مقصر وضع موجودن، اینا باید بیان جواب بدن. 5 سال ما اومدیم این فنر به رغم وجود تورم، این فنر انرژی بحثای به این شکل رو هی فشرده نگه داشتیم، یه دفعه 89 اومدیم، دوباره از 89 به بعد باز متوقف شد. ما یه سیاست بسیار درستی تا قبل از 84 به کار گرفته میشد، اصلاح قیمت حاملهای انرژی به تناسب نرخ تورم.
درسته.
بعد با اون وضعیت صنعت برق، صنعت آب، همه این بخشا منابع مورد نیاز خودشون برای سرمایه گذاری در اختیارشون بود. اشتباه ترین سیاست این بود که اومدن اون مسیر، اون ریل و در واقع اون مسیر درست رو به نوعی متوقف کردن، ما رو انداختن تو یک مسیر نادرستی که به هر حال باعث شده که اصلاح قیمت حاملهای انرژی بشه یه تابو. خب بنابراین این پس قسمت اول
درسته.
از بیرون این که بیان یه شکلای یه تحرکاتی انجام بدن بحث سر جاش باقی، ولی ما خودمون باید ببینیم همین این وضع قابل پیشبینی بود. کما این که ما زمانی که تو مرکز پژوهش‌های مجلس بنده حضور داشتم، شما میتونید بریم مراجعه کنید ببینید که آقا اصلاح ماده 3 قانون برنامه 4 گفتیم میتونه خسارتزا باشه و کشور رو بخش انرژی، بخش عرضه انرژی رو دچار مشکل بکنه. پس بنابراین همه یعنی این چیزی که الان تو کشور اتفاق افتاد قابل پیشبینی بود از 15-16-20 سال پیش. اصلا هیچکی نمیتونه بگه که قابل پیشبینی نبود. من اصلا اینو قبول ندارم.
ولی اتفاق افتاد و هیچ تأثیری، یعنی هیچ نگاه کارشناسی
الان دارم میگم که این، بنابراین بخوایم جمع بندی بکنیم، وضع موجود این کشور تو حوزه انرژی، تو حوزه بحث زیربنایی قابل پیشبینی بود، کما اینکه تو گزارش‌های وقت مرکز پژوهش‌های مجلس اون دست فرمونا در واقع گفتند آقا عواقبش چیه و ساید افکتاش چیه. این پس یه نکته. ما داریم الان داریم در واقع به بخش ناکارآمد صنعت کشور رانت میدیم. ببینیم، من بحث من اینه، ما یک صنعت خودروسازی داریم، بارها هم تو برنامه شما گفتیم جاهای دیگه نوشتیم، گفتیم آقا شما نمیتونید یک صنعت، یک بچه‌ای رو داشته باشید که 70 سالش بکنید همچنان مثلا وابستش کنید به رانت و یارانه انرژی. آقا ما باید تکلیفمون رو با یک سری صنایع مشخص کنیم. ما باید تکلیف ما رو با بخش در واقع صنعت خودروسازی مشخص کنیم. ما باید تکلیفمون رو با یک سری صنایع انرژی بره مثل در واقع فولاد و بحثای به این شکل روشن کنیم. ببینیم آقا با همین، با صنعت سیمان ما باید تکلیفمون رو روشن کنیم که ما میخوایم همچنان حمایت کنیم با این در واقع بخشی که به نوعی یک مرغی بود که تخم طلا میذاشت، بخش انرژی کشور، صنعت نفت کشور یک مرغی بود که تخم طلا میذاشت. الان بلایی به سرش آوردیم که آقا شرکت ملی نفت 100 میلیارد دلار بدهی داره.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر اسدی. آقای دکتر قدسی
جانم،
توضیحات آقای دکتر اسدی رو شنیدید. الان معتقدید که باید چیکار کنیم؟ باید بیایم کلاً، حالا آقای دکتر اسدی معتقدن که ما به صنعت داریم باج میدیم، حالا از یارانه اون برتره، معتقدن تو بعضی از صنایع باشی رشت از این تعارفات ورداریم. من فکر میکنم یه اتفاق تا حدودی افتاده، مثلا الان صنعت فولاد برای خودش نیروگاه زده که برق تولید کنه. بگذاریم که تو همین ناترازی انرژی ایام تابستون ما برق تولید شده برای صنایع رو هم میگرفتیم میدادیم به واحدهای مسکونی و تجاری تو همون کارخونه‌های فولاد. الان هم خب خودروسازی دست کم یه دونهشو دادیم بخش خصوصی و خودش باید مسئولیتش رو گردن بگیره، ولی ایشون معتقدن هنوز داریم ما به صنایع پیر فرسوده‌ای که نمیخوان بزرگ بشن ما داریم هنوز رو واقعی کنیم. خب اگر اینو ما واقعی کنیم میشه مثل آلمانی که روسیه گازش رو قطع کرد و قیمت انرژی رو اینقدر بالا برد که مردم دیگه اصلا به صرفه نبود که زندگی کنن تو آلمان، و چه ها کردند تا قیمت انرژی رو برای مردم متعادل کنن، مردم بتونن زندگی کنن، از انرژی هم بهینه استفاده کنن. تو فرانسه حتی گفتن که میتونید هیزم بسوزونید برای اینکه گرم کنید خونه هاتون رو. ببینید یعنی همچین نگاهی داشتن. آیا این نگاهی که میگیم ما باید واقعی بکنیم، یارانه رو حذف بکنیم، الان پشتش خطر و احساس خطر امنیتی تو کشور وجود نداره؟ آیا این باعث میشه که نتونیم این کارو بکنیم و داریم کجدار و مریض رفتار میکنیم، یا این که نه میشه این کارو کرد و تبعات هم نخواهد داشت؟
ببینید ما الان چند تا چالش داریم. میشه این کارو کرد، منتها اولا که اول باید بازیابی اعتماد بشه از مردم.
خب چه جوری؟
اتفاقات بعدی تو کشور افتاد.
نه آقای واسه ببینید نمیخوایم شعار بدیم، چه جوری بازیابی کنیم اعتماد؟
شعار که من تا الان حتی شعاری
نه نه میدونم، میگم یعنی چه جوری بازیابی کنیم؟ بگی چه جوری بازیابی کنیم اعتماد؟ بفرمایید.
حالا این گفتن این چه جوریش رو ببینید، باید با مردم صادق بود، اشتباهات قبلی رو باید پذیرفت، اصلاحات در انتصاباتی که تو کشور صورت میده باید رخ بده، باید خب. مردم احساس کنن که شاه سالاری حاکم میشه، نه نگاه که مهمان عزیز برنامه اشاره کردن حامی پروری
بله.
این تو حزب، یعنی این نگاهه واقعا کشور رو فرسوده کرده.
ولی اتفاقات نیفتاده آقای دکتر قدسی، به نظر شما چرا نیفتاده؟
تا گروه سیاسی که تو کشور بودن و این نگاه های فنی رو کنار زدن که حالا تو هر جفتشون خب. آدم خوب هم هست
بله بله.
چرا این نیستن؟ اینها در واقع کشور دچار آسیب کرده. ما اول باید بازیابی اعتماد بشه از مردم. چجوریش خودش یه برنامه دیگه میخواد. دو و اینکه آیا اصلا شدنیه یا نه، اینم خودش خیلی بحثه. حالا ربطی به برنامه نداره، ولی سوالهاست که فصل هست یه رانت و انتشار ما درست کنیم برای خودروسازهامون و کسایی که خودرو دارن داخل مونتاژ میکنن. تو هم کسی حرف میزنه سریع یه اشتغال عدد مهمی رو ذکر میکنم به عنوان اشتغال، اول که خب ما تجربه شو داشتیم که خودرو وارداتش آزاد بوده تو این کشور.
بله بله.
این یه نمونه پرانتز بسته که هنوز هم حل نشده متاسفانه.
بله بله.
یعنی سه تا دولت الان عوض شده، از 92 که در واقع رفتیم به سمت اینکه واردات این محدود بشه،
بله،
تا امروز کامل یه دوره کامل ممنوع شد.
آقای دکتر قصی اگه کوتاه توضیح بدید،
پرانتز بسته، الان راه حل اینه که همون که عرض کردم الان همه کمک کنن، این معاونتی که توی در واقع ریاست جمهوری تشکیل شده
صحیح
بتونه طرحو ببره جلو. هرچیه این که بیان سهمیه رو بدن به مردم، سهمیه مصرف رو بدن به مردم، مردم بتونن تو بازار انرژی رو خرید و فروش کنن.
خب حالا اگر این کارو بکنن به ریال میدن، به دلار به مردم تحمیل میشه، چیکار باید کرد؟
نه بایستی به واحد انرژی این دوستان میخوان بدن، یه کار درستی هم هست، یعنی باعث میشه که این دوچار کاهش ارزش نشه.
درسته،
وقتی که در واقع بر حسب واحد انرژی این رو پرداخت بکنن.
به نظرتون آقای قطی تو این دولتی اتفاق میفته؟ این طرحی که شما میگید، من 25 ساله که دربارش دارم میشنوم، این اتفاق میفته به نظر شما تو این دولت؟
حالا مال 25 سال نیست.
چرا؟ چرا؟ 89. اعضای اتاق بازرگانی این طرحو 25 سال پیش مطرح کردن. از 25 سال پیش تا حالا شاید 10 بار تو برنامه‌های مختلف گفته شده. این طرح اصلا پیشنهاد اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی از 25 سال پیش تا حالا من دارم میشنوم اینو. حالا اینکه کی مطرح شده بحث دیگه‌ای است. ولی میخوام بگم تو این دولت به نظرتون اتفاق میفته؟
اگه همه کمک کنن میتونه اتفاق بیفته.
اینکه میگید همه کمک کنن یعنی کیا کمک کنن؟
یعنی مجلس کمک کنه، خود دولت، خود وزرا باید هماهنگ عمل کنن.
خب
این ذهنیت باید اصلاح بشه که ما میشیم اروپا. نه، اروپا مشکل مقداری داشت در مصرف انرژی.
درسته.
یعنی خودش انرژی نداره به اون
شکل
و برای واردات انرژی وابسته، عدد کل انرژی که میتونه وارد کنه به شدت توی برهه کوتاه توی برهه‌ای کاهش پیدا کرد، این باعث جهش قیمت شد تو اون برهه. ما که هنوز اونجوری بشیم، ما الان داریم حجم بسیار، یعنی ما الان شاخص شدت انرژیمون تقریبا بالاترین تو دنیا نسبت انرژی که داریم
می‌سوزونیم
به کالایی که داریم تولید میکنیم به شدت بالاست.
آقای دکتر قصی از شما ممنونم،
خواهش
میکنم، براتون عزیز موفقیت میکنم، از توضیحات ارزشمندتون سپاسگزارم، خدا حافظتون باشه، انشالله قربان شما. آقای دکتر اسدی، به دقایق پایانی برنامه داریم میرسیم، الان چی کار کنیم بهتره؟
به شما عرضم که ببینید یه واقعیت، درمان برای هر درد و مرضی هزینه داره.
درسته.
اصلاح قیمت حاملهای انرژی هم به همین شکل. بنده پیشنهاد من اینه که ما باید بازه زمانی تعریف کنیم.
بله.
یه بازه زمانی مثلا یک ساله، دو ساله برای انجام امور کارهای فوریتی. مثل چی؟ مثل مدیریت تقاضای فصلی، برنامه‌های پیک زدایی، مثل حمایت هدفمند به جای یارانه عمومی، حالا تا یه حدودی تو فرمایشات آقای دکتر قدسی بود.
بله.
تعمیر سریع و نگهداری شبکه. از انتقال و فراورش و نمیدونم بحثای به این شکل. این برای بازه زمانی کوتاه مدت. تو یک مرحله میان مدت باید تعریف کنیم، 2 تا 5 سال. ببین تو اون قسمت اول بحث من اینه، ما باید تکلیفمون رو با یک سری صنایع مشخص کنیم. ما نمیتونیم آقای دوست راسخ عزیز
هستم.
آقای راسخ عزیز، ما نمیتونیم هم قیمت حاملهای انرژی رو گرون کنیم، هم به مردم در واقع تحمیل کنیم که برن خودروهای پرمصرف وارداتی و یا داخلی رو بخرن. این دوتا با هم در تناقضه. ما نمیتونیم هم قیمت حاملهای انرژی، هم قیمت بنزین رو گرون کنیم، هم بیام تو اتوبانهای تهران و شهرستانها و کلان شهرها بیام خودروهای پرمصرف در واقع کشورهای مختلف و مال خودمون.
این نگاه مثلا 2 تا 5 سال است دیگه. این کلام
اینه که من میگم تو کوتاه مدت ما باید بگیم به مردم این در واقع اعتمادو برگردونیم. حالا اون اعتمادی که آقای قدسی فرمودن، من به یه شکل دیگه میگم آقا چرا دولت‌های قبلی، چرا تا قبل از دولت آقای پزشکیان، چرا دولت، فکر کنم دولت آقای پزشکیان هم اصلاح شده، چرا واردات خودرو رو دولت‌های قبلی تو مناطق آزاد هم ممنوع کردن؟ این سیاست توسط کی پیشنهاد شده؟ اینها رو ما باید اصلاح کنیم. البته گویا مثل که الان اصلاح شده، حالا بر اساس تو ابتدای دولت
پنجمایی هست از آره بیشتر.
بله ببین، اینا سیاست های غلطه. ما نمیتونیم، ما این فضای گلخونه‌ای که برای صنعت خود رو فراهم کردیم آقا باید تکلیفش رو روشن کنیم. بنابراین اینها همون توی فوریت هاست. تو بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت در واقع حالا 2 تا 5 سال، ما باید سرمایه گذاری تو حوزه عرضه بهینه‌سازی هم تو اون قسمت اول میگنجه. ما باید تکلیفمون رو با اتلاف 30 تا 40 درصدی که یک منبع عرضه مجازی انرژی هست تو کشور